اینجا در استودیو آقای علی اکبر رایفی پور با من هستند، تحلیلگر مسائل سیاسی که البته پیشتر هم به برنامه آمده بودند و بخشی از تحلیلشون ناقص مونده بود. دوستان در صدد بودن که یک فرصت دیگری رو با ایشون گفتگو بکنیم. سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید آقای رایفی.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و بینندگان عزیز.
زنده باشید. عرض شد خدمت شما که خب ما جلسه قبل که حضرت عالی تشریف داشتید، البته من نبودم که با جناب عالی گفتگو بکنم، راجب کوریدورهایی صحبت کردی که ظاهرا اون کوریدورها خیلی مهمه و این حمله، در واقع حمله 15 مهر، باعث شد که خللی در طراحی اونها به وجود بیاد. اگر که ممکنه ادامه اون بحث رو با یک مقدمه خیلی کوتاه از قبل که اطلاعاتمون به روز بشه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول من یه تشکر ویژه می‌کنم از این برنامه، برنامه‌ای که تکه‌هایی از اون، کلیپ‌هایی از اون توی شبکه‌های اجتماعی وایرال بشه، یعنی اینکه برنامه خوبیه، یعنی مخاطب به وجود اومده. من حتی دیدم بخشی از برنامه شما تو شبکه‌های خارجی هم داره در واقع وایرال شده، پخش شده. تو یه همکاری شما دارید الان بعدا میاد به تک تک این کلمات ما گیر میده، میگه فارسیش استفاده کنید. بله خدمتتون عرض بکنم، حالا هر جا لازم بود شما راهنمایی کنیم، جایگزین کنیم واژگان.
زنده باشید. بله
خدمتتون عرض بکنم که و اینکه بخش وسیعی از جامعه رو مخاطب قرار داده. من دیدم از مداح تا مهندس، از سیاستمدار تا شاعر، چه میدونم، همه جور آدم، هر کسی که خودش رو مرتبط میدونه با مقوله فلسطین اینجا حاضر شده و از دیدگاه خودش به قولی از هر کسی از زن خود شده یاره من داره تحلیل ارائه میده. مسئله دومم این که ببینید، ما مسئله غزه باعث شده اینقدر جز بشیم توی اخبار و وارد این جزئیات بشیم، وارد دیتیل بشیم که شاید یه راهبردهایی رو فراموش بکنیم. اتفاقاتی که داره میفته، مصاحبه‌هایی که داره صورت میگیره، اظهار نظرهایی که توسط مسئولین سیاسی در دنیا داره صورت میگیره، نشون میده که اتفاق خیلی جدی‌تر از این هاست. ببین من این صحبت‌های بایدن رو مقدمه قرار میدم برای شروع عرایضم. آقای بایدن در دیدار با رئیس جمهور شیلی آقای بوریچ میگه که دو سال آینده دنیا و اتفاقاتی که در دو سال آینده داره رخ میده سرنوشت قرن اخیر رو مشخص خواهد کرد، شش دهه رو مشخص خواهد کرد، هر شش تا هشت نسل، این عبارت هایشونه.
بله.
باید بگذره که یک شرایط اینجوری در دنیا فراهم بشه. خب چه اتفاق داره در دنیا میفته؟ ما کجای این نقشیم؟ کجای این ماجراییم؟ و این جنونی که رژیم صهیونیستی در غزه داره انجام، آیا او به فکر اسم و رسم خودش در دنیا نیست؟ کی قراره دوباره در واقع خودش رو ریبرند کنه؟ به چی داره فکر میکنه؟ اگر بگذاریم ما همینا رو به حساب جنون نتانیاهو، شخص نتانیاهو یه خورده غیر طبیعی، هرچند بنده قبول دارم ایشون منافع شخصی داره در این، و عرض خواهم کرد، مسئله چیز دیگری است و یک اتفاقی داره در دنیا رقم میخوره که اگر ما تو همین دو سه سال، منم حرفای بایدن رو قبول دارم، اگر تو همین دو سه سال خوب متوجه نشیم کجای ماجرا هستیم، قافیه رو خواهیم باخت، بعدن آیندگان ما رو شماتت خواهند کرد. من اگر اجازه بفرمایید یه کوتاه راجع به اهمیت کریدورهای صحبت می‌کنم.
بله بله بله.
ببینید، و حتی اینکه آقای نتانیاهو در سازمان ملل چند روز قبل از همین حمله در سازمان ملل تو سخنرانیش ایشون، حالا من تصاویرش رو به وقتش پخش می‌کنم عرض خواهم کرد به همکارانتون، تصاویری از یک کریدوری رو نشون میده در سخنرانی خودش در سازمان ملل و راجع به طرح ابراهیم معامله قرن صحبت می‌کنه. اونها کجای این جریانه و این نبرد غزه چطور اونها رو تحت تاثیر قرار داد؟ ببینید، اولا اینکه بحث کریدورها در چند لایه باید محل توجه قرار بگیره، بینندگان عزیز خوب عنایت داشته باشن. اولا ایجاد ادراکه، یعنی مردم باید یک فهم دقیق و عمیق از این ماجرا داشته باشن. مردم خودمون متاسفانه امروز ندارن، یعنی جای همچین برنامه در تلویزیون ما واقعا خالیه، در دانشگاه ما باید بحث بشه. لایه بعدی لایه دیپلماتیکه که بین کشورها رایزنی صورت میگیره و لایه بعدی لایه اجراییه. بنده معتقدم اتفاقی که امروز در غزه داره میفته، یعنی وارد لایه اجرایی شده، یعنی اونا دارن یک بخشی رو میخوان تغییر بدن، نقشه رو میخوان تغییر بدن و مسئله بسیار راهبردی است، چند حوزه ای است، گمرک وسط، نمیدونم وزارت راه وسط، وزارت امور خارجه وسط، اقتصاد وسط، تو کشور خودم وزارت صمد وسط، زیر ساختای حقوقی لازم داره، زیر ساختای سخت لازم داره، تجاری گمرکی مناطق آزاد و غیره. اصلا مسئله ترانزیت و این کوریدورها یا دالانها
بله.
یک مثل یک ارکستری که هر کس باید سر جای خودش اون ساز خودش رو درست بنوازه تا یک موسیقی گوشنواز در واقع ما بشنویم. داینامیک و پویاست. هر لحظه ممکنه با یک جنگ، با وقوع یک جنگ، یک سرمایه گذاری، یک طرح چند صد میلیارد دلاری نابود بشه و یک کریدور دیگه جاشو بگیره. ببینید ما همین الان در جریان جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیدیم کامیوندارای ما رو در مرز نگه داشتن. ببینید یک مسئله داینامیک و پویاست. انفجار در چابهار ما رخ میده و از نظر تجاری و اقتصادی اهمیت چابهار رو کاهش میده در مقابل بندر گوادر پاکستان. یعنی هر لحظه ممکنه هر اتفاقی. و یه نکته هم عرض کنم، هیچ جایی، من اجازه بدین رو تعمیم بدم به خاطر اهمیت مسئله، هیچ جایی هیچ انفجاری رخ نمیده الا اینکه پس پرده یک نقشه کلانی هست، یک طرح اقتصادی. دنیا مبنای اینها پوله، مبنای اینها اقتصاد. اقتصاد بسیار مهمه و اگر داعشی شکل میگیره یک جایی، اگر یک گروه جدایی طلبی در تایلند ادعای جدایی جنوب تایلند رو میکنه در سه استان، خب اینها حتما یک عقبه داره. حالا من اونم با عرض خواهم کرد. مسئله به شدت رقابتی شراکتیه، یعنی یک جای رقابت وجود داره. در آن واحد شما ممکنه با کشور رقابت داشته باشید، در آن واحد در یک کریدور دیگه شراکت و رفاقت داشته باشید. بله. و خیلی جدیه. ببین ما همین الان در عراق میبینیم که امریکایی‌ها منطقه تنف رو اصلا رها نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه کریدور ایران به سوریه از اونجا رد میشه. یعنی وسط بیابون نشستن، اونجا پایگاه نظامی دارن و پایگاه نظامیش هم داره توسط محور مقاومت مورد حمله قرار میگیره. نه اون پایگاه نظامی اتفاقی است، نه این حمله. مردم باید نسبت به این مسئله ادراک داشته باشن، چون همین الان وسط این حملات هستیم، وسط این اتفاقات و اخبار ما هستیم. دارای سابقه تاریخیه، از 2500 سال پیش همین طور بوده. زمانی که ایرانی ها حمله میکنن به مصر، برگرفتن مصر، ما آنچه که امروز کانال سوئز خوانده میشه تقریبا تو همون منطقه، اون منطقه رو ایرانی ها حفر کردن برای اینکه بتونن کشتی هاشون عبور بدن به دریای مدیترانه برسونن، به نیل برسونن، معروف به کانال در واقع داریوش. و یه ادعای بزرگی من میخوام اینجا بکنم و حتما مهم هست، اونم این که تنها کشورهایی در آینده زیست خواهند کرد که در این کریدورها نقش داشته باشن و مؤثر باشن و مهم باشن، حذف نشده باشن. اینجا آینده پژوهی دیگه مطرح نیست، آینده نگاری مطرح است. یعنی باید کنشگری فعالانه داشت، از حق خود باید دفاع بکنی. اگر ما بنشینیم همونطور که توی 10 سال گذشته متاسفانه در کشور ما کاملا رخوت داشتیم توی این مسئله، باعث شد کشورهای دیگه تصمیماتی بگیرن که ما یه خورده از این حیث عقب افتادیم. یا شما شاید، من یادم هست که سیاستمدار ما نقش جیبوتی رو نشون داد، گفت این نقطه خیلی کوچیکه یا مثلا اهمیتی نداره. نه خیر، جیبوتی کشور بسیار بسیار مهمی است، همونطور که حوثی ها میتونن با بولمندبو ببندن، جیبوتی هم همینطوره. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم 6 تا 7 کشور در جیبوتی پایگاه نظامی دارن، از ایتالیا و فرانسه و ژاپن بگیرید تا آمریکا و ترکیه که الان میخواد بره اونجا پایگاه نظامی بزنه، رایزنی کرده، و چین. ببینید تنوع این کشورها رو ببینید. حالا میگن ژاپن کار نظامی نمیکنه، چی میگه؟ پایگاه نظامی داره در جیبوتی، براشون مهمه، کالا میخوان اونجا صادر بکنن، میخوان تسلط داشته باشن بر اونجا. مردم اگر اینها رو بدونن متوجه میشن که وجود برادران عزیز ما در محور مقاومت حوثی ها به تنهایی در اون منطقه شاید چی بگم به اندازه 10 تا کریدور ارزش داشته باشه. اینا باید بدونیم. و نقشی که امروز انصار الله در فشار به رژیم صهیونیستی و امریکایی در منطقه داره. خب تمام این کنشگری ها هم در داخل کشور ما و هم در دنیا باید همراستا باشه. ما با همپیمانان خودمون باید همراستا باشه، بردارهایی که در یک جهت قرار بگیرن و همافزایی داشته باشن، نه آنچه که امروز ما داریم میبینیم در کشورم. واقعا تأسف برانگیزه، ما خیلی فرصت نداریم. ببینید ما اگر راهن چابهار زاهدان رو نکشیم و بعد از اون زاهدان به سرخس، فرصت رو از دست خواهیم داد و کشور دیگه قطعا جایگزین خواهند کرد، اونا منتظر ما نمیمونن. اما خب نمایندگان مجلس ما امروز دنبال چی هستند؟ بعضن برخیشون که بردارن نمیدونم یه هزینه‌ای رو بگیرن ببرن یه شهر کوچیکی رو مثلا یه جایشو آسفالت کنن، چون وعده دادن به 5000 نفر که اونجا رو من آسفالت کنم یه دفعه بعد رأی بیارم، در حالی که این خورده هزینه ها باید جمع بشه و اتفاقی رو رقم بزنه که آورده اون تمام اون شهرها رو آباد خواهد کرد. ببینید من این نکته به برادران عزیز اهل سنتمون در سیستان و بلوچستان عرض کنم، اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان توسط گروه جند و شیطان می افتاد کاملا در راستای سیاست های کلان جهانی همین هایی بود که دارن طراحی میکنن کریدورها رو. چابهار باید ناامن میشد اگر اونجا حمله تروریستی صورت گرفت. که در آنجا معبر نباشد. و اگر آنجا معبر بشه، محل کوریدور بشه، چه اتفاقی میفته؟ کلی آورده اقتصادی برای برادران عزیز اهل سنت ما، هموطنان عزیز ما در همون چابهار داره. سنگاپور چرا اینقدر سرمایه به دست آورد؟ به خاطر که در تنگه مالاگا قرار گرفته. حالا فرض کنید محل صادرات هند به اروپا قرار بندرگاه چابهار باشه. خب این چه آوردی برای مردم اونجا داره؟ حالا میان چیکار میکنن؟ با یک روکش ایدئولوژیک، ببین تاکید بنده اینه، با یک روکش ایدئولوژیک فضا رو تغییر میدن، وگرنه اینا از همه سکولارترن. خب اگر مردم اینها رو بدونن، خود این مردم همونطور که تا قانون همین طور بوده، خود اینا جلوی این تروریست ها در سیستان و بلوچستان میستن. من بخوام این کوریدور ها رو اسم ببرم طولانی میشه، نمیخوام خیلی وارد در واقع جزئیات بشم، فقط یکی دو تا مورد خیلی سریع عرض بکنم. ببینید الان این که ایران متصل بشه به ازبکستان از طریق افغانستان، ایران متصل بشه به چین از طریق افغانستان و در واقع مسیر واخان، مرز کوچکی افغانستانی ها با چین دارن. بله. و اتفاقایی در افغانستان داره میفته فقط به خاطر که ایران و چین با هم متصل نشن. من حوادث پارسالمون رو که در دنیا اتفاق افتاده از جمله در کشور خودمون کاملا مرتبط با همینجا میدونم. ببینید ما اینا رو نقشه توضیح خواهم داد. 4 سال پیش بود که هنگ کنگ ریخت به هم. هنگ کنگ ورودی چین به دریاست. چین اگر بخواد صادرات انجام بده از بندر گوانجو بعد از هنگ کنگ، هنگ کنگی که اشتباه نکنم تا 1999 مستعمره انگلیس بود. بله. و بریتانیا در اونجا نفوذ بسیار زیادی داره. جور اونجا رو با آشوب کشید که به چینی ها بفهمونه مسیر تجاریتو ناامنه. این جاده یک راه یک کمربند که چینی ها دارن پیگیری میکنن، جاده ابریشم میخوان احیا بکنن. تمام تاکید میکنم تقریبا تمام کشورهایی که اینها میخواست ازش رد بشه پارسال پیرارسال، یعنی تو 3-4 سال گذشته ریخ به هم. مغولستان شایع شد همزمان که در ایران در ماجرای فوت خانم امین اتفاق افتاد. همون موقع من تعجب میکنم چرا رسانه ما بهش نپرداختن. یه شایعه شد که زغال سنگ قرار گرون بشه، مغولستان ریخ به هم. حالا رو نقشه بعد من توضیح بدم دوستان خواهند. بعد پاکستان ریخ به هم در ماجرای جناب آقای عمران خان.
بله.
ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان، ایران، جنگ اوکراین و روسیه، اینها همه ذیل یک نقشه بالاتری است که غرب نمیخواد اجازه بده که چین این راه رو برقرار بکنه. غربی‌ها از طرف دیگه اومدن روی هندی‌ها دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن که اینها رو رقیب چینی‌ها بکنن. و مسیری که براشون قرار دادن امروز از کنار غزه رد میشه و غزه باید تکلیفش یک سره بشه از نظر این صهیونیست‌ها تا این جاده و این مسیر جایگزین مسیری باشه که چین و ایران رو و همپیمانانشون رو در واقع زینف بکنه. 3 تا نکته کلیدی کوتاه داره: حذف رقبای غرب یا حداقل تحت تاثیر قرار دادن. یعنی اگرم میخوای کوریدوری داشته باشی از کشورهای باید عبور کنی که همپیمان من هستن که هر لحظه اراده کردم بتونم ببندم مسیر رو. حذف ایران یعنی یک وجه مشترک تمام کوریدورا داره که ایران توش نباید باشه. اینقدر رژیم صهیونیستی با ما دشمن است. و اصلا مسئله اینم به شما عرض میکنم، مثلا جمهوری اسلامی نیست. اینا با خود ایران مشکل دارن، تاکید میکنم. و ویژه نمودن جایگاه رژیم صهیونیستی تو این مسیر، یعنی اینا دارن یک کوریدور بیخودی رو میسازن که هزینه بیشتری داره، اما در عوض رژیم صهیونیستی در اونجا جایگاه در واقع خیلی خاصی هم باشه. و نکته‌ای هم که میخوام عرض بکنم اینم از کوریدورها.
بله.
بنده تأکید دارم و یقین دارم که و اطلاعاتی هم که به دست اومده همینه که اوایل سال ماهای آغازین سال 2024 قطعا رژیم صهیونیستی به غزه حمله میکرد و آماده بودن اینها و 3 سناریو در مورد غزه داشتن و باید کار مقاومت در فلسطین یکسره بشه، وگرنه این کوریدور شکل نخواهد گرفت. من کلید واژه رو این میدونم، اون نخ تسبینه، کار مقاومت در فلسطین یکسر و در واقع اون تیزی مقاومت باید گرفته میشد. هم اطلاعات درز کرده حتی روزنامه و رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی هم اینو در واقع اشاره کردن. 3 تا سناریو داشتن. سناریو اول این بوده که یعنی اگر حماس هم حمله نمی‌کرد، اینا حمله خوب می‌کردن اوایل 2024. فرقش تو چی شد؟ اینکه ابتکار عمل افتاد این طرف، کلی اسیر گرفته شد، حیثیت امنیتی نظامی رژیم صهیونیستی گرفته شد.
بله.
اون رژیم صهیونیستی برای حمله کردن هیچ بهانه لازم نداره. همینطور می‌بینید، همین الان تمام قوانین جهان زیر سوال می‌بره و کسی هم باش کاری نداره. چرا؟ چون غرب پشت سرش. اون موقع هم یه راکت اندازی کافی بود تا این بهانه رو داشته باشه. مگه قبلا حمله‌هایی که انجام داده الزاماً بهانه‌ای لازم داشته؟ خیر. خب سه تا سناریو داشت. یک، تخلیه کامل نوار غزه و خارج کردن فلسطینیان از 2 میلیون خورده جمعیت به صحرای سینا و پخش کردن اینا بین کشورهای عربی که امریکایی‌ها 10 میلیارد دلار به مصری‌ها پیشنهاد مالی دادن. بلینکن در سفر به عربستان با سعودی‌ها صحبت کرده بود که بیاد اینا رو 100 هزار تا 200 هزار تا 300 هزار تا بین کشورهای عربی پخش بکنه، که البته اینا پاسخش منفی بود. ببین عربستان سعودی همین امسال تعداد مهاجرینشون نسبت به جمعیت خود عربستان 52-48 شده، یعنی تعداد مهاجرین بیشتر از خود ساکنانشون. خب این یعنی چند میلیون؟ 17-18 میلیون جمعیت. میگن حالا 200-300 هزار تا هم اضافه تر. یا الان نزدیک به 60% جمعیت اردن رو فلسطینی تباران تشکیل میدن، نزدیک 45-50 نهایتا نصف جمعیت اصالتا اردنی هستن. خب میگه همینطور که قبلا اتفاق افتاده، همونجوری تو اردوگاه‌های دیگه رفتن زندگی کردن، برن خارج بشن. خب این سناریوی اوله و تخلیه بشه که خیلی غیر محتمله. سناریوی دوم اینه که یک کرانه باختری ازش میسازیم، حمله میکنیم، حماس رو کامل نابود میکنیم، همونطور کرانه باختری به 20 بخش تقسیم کردیم، یه پلیس بی بخار در اونجا به وجود میاریم، با ارتش رژیم صهیونیستی اونجا رو میچرخونن. این گزینه دومه، پلن بی اینا. گزینه سوم همینه که به همراهی چند کشور عربی مثل مصر، مثل اردن و خدمت شما عرض بشم سازمان ملل و تشکیلات خودگردان اونجا رو میچرخونیم. باز هم ویژگی یکی دیگه اثری از مقاومت در اونجا نیست. رژیم صهیونیستی داره شرطی میکنه مردم غزه رو، یعنی داشته باشید، میگه با من همراه باشید کرانه باختری، با من همراه نباشید چی از جون بچت واجب تر. این استراتژی رو اینا در جنگ 33 روزه در جنوب بیروت در منطقه زاهیه اجرا کردن. چون اینا زاد رو د تلفظ میکنن، تو انگلیسی معروف شد به استراتژی داهیا، یا همون زاهیه است. استراتژی زاهیه میگه اون منطقه‌ای که به غیر از تو و غیر خواست تو رأی میدهد، جوری اونجا رو سرکوب کن که مردم اونجا تنبیه بشن، دیگه دموکراسی نخواهند و دموکراسی نباشد که از قبل آن حماس بیرون بیاید. جوری به لبنان حمله کن، به جنوب بیروت حمله کن که دفعه بعد شرطی بشود، حزب الله اگر بخواهد وارد جنگ بشود بگه من جواب مردم لبنان چی باید بدم. جوری از بچه کشی کن، جنایت های انجام بده. این عمدیه، این عمدی آمدانه این کار رو انجام میده. ببین روزه اول وقتی بیمارستان محمدانی رو زد، همه گفتن خود حماس زده یا نبین، تیزی ماجرا رو گرفت، امروز کاملا راحت حمله میکنه به بیمارستان ها، انگار نه انگار. اون حساسیت هم از ذهن مردم دنیا برداشت. ببین من میخوام بگم چه چیزی از جا خانواده آدم، از جان آدم واجب تر. میگه ببینید پس من یه مشوق دارم، یه چماق هویج اصطلاحاً دیگه، چماق که قلع و قمت میکنم، هویج ماجرام که میشه همین خدمت شما عرض کنم یه چیزی که تشکیلات کرانه باختری در واقع شما داشتید.
خیلی از شما متشکرم. گفتگومون با آقای رایفور رو ادامه داره. بینندگان محترم، بعد از تماشای یک فاصله از اتاق فرمان. درود به شما هموطنان عزیزم. نیروهای قسام فیلم یک تله‌ای که در ابتدای یک تونل رو هفته گذشته فکر می‌کنم خبرش منتشر شد و منجر به هلاکت 5 افسر رژیم صهیونیستی شد، حالا ویدیوش رو منتشر کرده. گفته می‌شود که این افسران دنبال ورودی یکی از تونل‌های حفر شده در زیر زمین از سوی حماس بودن که اینطور در تله افتادن و غافلگیر شدن. عرض شود که الان اخبار حکایت از درگیری شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در چند محور در غزه داره. نوشته شده که همکنون درگیری بسیار شدیدی بین مبارزان مقاومت فلسطین و اشغالگران اسرائیلی در اطراف میدان فلسطین و تقاطع اسامر در غزه در جریان. توپخانه ی رژیم صهیونیستی به طرز جنون‌آمیزی در حال هدف قرار دادن این مناطق هست. خب به گفتگومون با آقای رایفور ادامه بدیم. بسیار خوب آقای رایفور، من اینطور متوجه شدم که پشت سر همه این جنگا دعوای اقتصادیه.
بله.
یعنی دو سه سال آینده هم بحث همینه؟
همینه. ببینید کشور خودمون رو ببینید، 10 سال فکر میکنم پشت سر هم کمتر بیشتر سالها داره اقتصادی اعلام میشه. جنگ اقتصادی، دنیا در حال تغییر قدرته. یک پنجره باز میشه که کشورها تراز خودشون رو مشخص کنن. اگر تراز خودمون افزایش دادیم، هر کشوری، من فقط در مورد ایران صحبت نمی کنم، 60 سال 70 سال 100 سال قرار همونجا بمونه. یک پنجره 2-3 ساله باز میشه و جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت الان این توانمندی رو دارد. اینو میخوام عرض بکنم. خب ببین، من در ادامه عرایضم که تحلیلگر روزنامه یدیهود اخرانوت، یا به قول فارسیشو بخوایم بگیم همین آخرین در واقع اخبار،
بله،
آقای یهوه شوا، خدمت شما عرض بکنم، ایشون رسما اعلام میکنه که 2 سال حداقل تمرین در پایگاه نظامی التسلیم انجام داده بودن اسرائیل برای حمله به غزه و آمادگی کامل داشتن و میدونستن. و عرض کردم فقط این حمله‌ای که در واقع حماس انجام داد یه خورده شرط رو،
بله. بینندگان محترم، همزمان با صحبت‌های آقای رایفپور در قاب دوم تصویر دارید سمت راست بالا همون حاشیه شرق غزه رو ملاحظه می‌فهمید. سمت تصویرمون قطع شد. بله، سمت چپ قاب بالا، اگر که حالا تصویر رو داشته باشید، من نمی‌دونم شما دارید تصویر رو می‌بینید یا نه، من توی این تصویر که خودم دارم تو اتاق فرمان می‌بینم نیست حالا. بله، الان دیگه کاملا قاب تصویرمون تغییر کرد. پایین آینتهوون در هلند، بله، آمستردام هلند. بالا هم اگر که دوستان به من بگن، بیمارستان اندونزی در سمت چپ تصویر بالا، و راست هم بله بیمارستان شهدای الاقصی رو دارید ملاحظه میفهمید. آقای رفیق ببخشید، ما چون دیگه این تصویر دائم میاد باید ببینند و اعلام بکنیم. بله میفهمید.
حالا اگر همکارانتون لطف کنن تصویر لپتاپ بنده رو پخش کنه. ببینید کشور ما از قدیم الایام در منطقه از دنیا قرار گرفته که جنوبش دریا و بالاش دریا و بعدش قطب. هر کسی از شرق به غرب دنیا بخواد بره بعد از ایران رد شه. یعنی جز معدود کشورهایی هستیم که ما این مزیت نسبی در این زمینه داریم. من خیلی نمیخوام راجع به ایران صحبت بکنم. ببینید یک نبردی الان بین غرب و بلوک تازه به قدرت در حال قدرت یافتن و چند قطبی شده نمیرسه روسیه و چین هست.
بله.
و اینها رو شما جزئی از اون نقشه بالاتر و بزرگتر ببینید. ببینید این مسیری است که در واقع چینی ها اگر بخوان کالای صادر کنن، واردات یا صادرات داشته باشن، اینجا که هنگ کنگ و اینجا دریای چین جنوبی، شما می‌بینید با اینکه اینجا در این بالا در واقع چین جنوبی اسمش روشه، خدمت شما عرض کنم، آمریکایی اینجا الان ناوگان مستقر می‌کنه. یعنی می‌خوام به چینی‌ها بفهمونن که دور تا دور تو رو ما ناامن می‌کنیم. این کشتی‌ها میان از تنگه مالاگا رد میشن بین در واقع جزیره اندونزی و سنگاپور. سالی 80,000 تا کشتی از این تنگه رد میشه. 80,000 کشتی. و این رو آمریکایی‌ها اگر بخوان میتونن ببندن. چینی ها دارن چیکار میکنن؟ در تایلند قراره اینجا یک کانال، یعنی کشور تایلند دو نیم کنن.
بله.
نصف بکنن، دو تا کانال 70 مایلی بزنن به طول 70 مایل، یکی برای رفع یکی برگشت، که خودشون دیگه نیازی به اون پایینی نداشته باشن. چه اتفاقی میفته؟ یهویی در جنوب تایلند شورش میشه. بعد به تایلندی ها گفته میشه که این کانال عملا کشور شما تجزیه میکنه چون نصف میشه.
بله.
خب کی پشت این شورش هست؟ برای همین عرض میکنم این فکر نکنید اتفاقا یک جای شورشی شکل میگیره، داعشی درست میشه، نه خیر. و الان هم چینی ها در بین سیاستمداران و اقتصادداران در واقع تایلندی دنبال یارکشی هستن، هم امریکایی ها، هی اونا در اونا رو میترسونن، هی دارن برشون.
بله.
نزدیک 30 تا 40 میلیارد دلار چین میخواد جا سرمایه گذاری کن. بعد جالبه امریکایی ها برای اینکه بتونن مدیریت کنن، وقتی میگم امریکایی یعنی محوریت غرب، اصلی ترین کشوراش امریکا و انگلیسه.
بله.
آمدن چیکار کردن؟ آمدن سرمایه گذاری کردن، هندی ها رو تحریک کردن که در این جزایر آندامان یا نیکوبر، که کلمه بچه تسمش فارسیه، یعنی ساحل نیکو، دریا نورده ما مثلا اینجا رد می شدن. الان نیروی نظامی مستقر کردن هندی ها اینجا که بتونن جلوی چینی ها رو بگیرن. یعنی یک جنگی در حال وقوع و ما بی تفاوت داریم تحلیل میکنیم، نمیتونیم راجع به جزئیات حرف بزنیم و این
در واقع جزئیات رو نبینیم.
بله نبینیم. ژاپنی ها جالب بدونید که اومدن به هندی ها پیشنهاد دادن، گفتن به جای که از این طرف صادرات به غرب انجام بدید، از این ساحلتون ایندو پاسیفیک رو اومدن مطرح کردن، گفتن بین هند، توکیو، ژاپن، استرالیا و امریکا.
بله.
یعنی از طریق اقیانوس آرام در واقع صادرات انجام بشه. من اینا رو هم میگذرم. و حالا بهترین مسیر برای هندی ها کجاست؟ این که بیان به بندر چابهار ما، از اینجا از طریق خشکی بفرستن به اروپا، یا از طریق ترکمنستان به روسیه، یا از این سمت از طریق آذربایجان. کل دعوایی که در آذربایجان هست، در گرجستان هست، در برای همینه که این مسیر نباید از طریقی که ما میخوایم برقرار و ایران نباید مؤثر بشه. به چه علت؟ این کل کشور ما تحریم بود.
بله.
به جز یک جا، چابهار. چرا؟ هندی ها به امریکایی ها فشار آوردن، گفتن ما اینجا میخوام سرمایه گذاری. حالا چقدر میخوان سرمایه گذاری کنن؟ 80 میلیون دلار. و چون ما این بندر رو نیاز داریم، اجازه اینو نباید تحریم کنیم. و این معاف کرد از تحریم. خیلی عجیبه. و این اتفاقات حتی در داخل ما سیاسی افتاد، در مورد چابهار و دستگیریایی بود تو مناطق آزاد. اینو میخوام بگم اینا همش عقبه بیشتری داره، بعد اینا دقت بشه. خب ایران رو اینا میخوان حذف کنن. ببینید 14 تا نقطه استراتژیک ما تو دنیا داریم. ما 1% جمعیت دنیاییم.
بله.
اما 2/14 یعنی 1/7 نقاط استراتژیک دنیا دست ماست. تنگه هرمز که نفت انرژی دنیا اینجا رد میشه.
بله.
و 3 جزیره توم بزرگ، توم کوچک و بوموسو. جالب، رهبر انقلاب هم خیلی تاکید دارن که اینجا بوموسا تلفظ بشه.
بله اصلا اسمش هم همین,
همین بوده.
ابو موسا بعدا
انگلیسی ها گذاشتن. بله. وقتی ابو موسا گذاشتن یعنی عربیه. این همه امارات نمیدونم دنباله، به خاطر اینکه عمق خلیج فارس متوسط 45 متره و کف نفتکش های بزرگ و کشتی ترانزیتی در واقع میگیره به زمین، جایی که عمیقه دقیقاً از بین این 3 تا جزیره رد میشه که اون هم جزء آبای سرزمینی ماست. و این دعواها برای اینه. حالا اینا دارن چیکار میکنن؟ اینها میخوان این دو ویژگی ایران رو دارن از ما میگیرن. یعنی چی؟ دارن خطوط نفتی میکشن و کریدورهایی رو دارن درست میکنن که دیگه لازم نباشه، من روی تصاویر دارن نشون خواهم داد، که دیگه لازم نباشه از تنگه هرمز چیزی رد بشه. و ببینید یعنی یک مد این که عرض میکنم ما راجع به 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 200 سال دیگه داریم حرف میزنیم، همینه. یعنی و اگر روزی ما میگفتیم اگر فلان اتفاق بیفته تنگه هرمز رو میبندیم،
اثرگذار بود
و اثرگذار بود، این میخواد اثرگذارش از دست بده و ما نباید اجازه بدیم. خب اونا رو عرض خواهم کرد. من نکته بعدی منطقه باب المندبه که یکی از این نقاط بسیار مهم و استراتژیک جالب. همین جزیره میون وقتی کانال سوئز توسط مصری‌ها در واقع به شکل امروزیش حفر شد خیلی اهمیت پیدا کرد. یا جزیره بالاتر که معروفه که ملکه الیزابت دوم بعد از ازدواجش یک سفری به اینجا رفت و چند روزی در اینجا مستقر شد، حالات مثل معسل طوری که اهمیت اینجا رو جزیره کمران، همین منطقه دارم تصویر نشون میدم به دوستان. بله. در شمال میون که میخواد اهمیت اونجا، یعنی کشتی‌ها برای سوخت برای سوختشون به اینجا در واقع نیاز داشتن. بعد من در بالا همینجا رو فقط توضیح بدم. خب در واقع دریای سرخ دو شاخه میشه، این کانال سوئز و از اینجا به سمت بندر ایلات که خیلی خبراشو ما میشنویم این روزها. بله. که مورد حمله قرار میگیره و طبعا این هم نباید اتفاقی باشه. خب خدمتتون عرض بکنم این کوریدوری است که اسرائیل دارن روش کار میکنن، تصاویرشو نشون خواهم داد به عزیزان بینندگان عزیز. و این جنوب فلسطین اشغالی و این نوار غزه، اینو عنایت داشته باشن. رژیم صهیونیستی دنبال این که از اینجا یک کانال حفر بکنه، ادامه بده به دریای مدیترانه بس کنه که رفت و برگشتی بشه کانال سوئز. و این نقاط استراتژیک دنیا که 14 تاست بشه 15 تا. خب این کانال از کجا میخواد رد بشه؟ از کنار نوار غزه. آیا اونها قبول خواهند کرد از جایی رد بشن، از جغرافیایی که مقاومت اونجا هست، هر لحظه میتونه اونجا تهدید بشه؟
بله.
پس برای همین میخوان اینجا رو چیکار کنن؟ تکلیفشو در واقع یکسره بکنن. و اتفاق دیگه‌ای که من روی نقشه اینجا خوب دوستان ببینن، بعدا من روی تصاویر عکسش ثابت هم دارم عرض خواهم کرد، این که در دریای مدیترانه در ساحل نوار غزه میادین بزرگ انرژی کشف شده. ارزش این برآوردش 500 میلیارد دلاره. این خیلی عدد بزرگه، 500 میلیارد دلار. و اگر عنایت داشته باشیم ما بندرها رو نگاه کنیم، از نوار غزه بریم بالا حیفا، فلسطین اشغالی، بیروت لبنان، طرطوس سوریه و لازقیه. خب یک ویژگی مشترک اینجا هست که تمام اینها مورد حمله قرار گرفته جز حیفا. از بندر بیروت که اون انفجار مشهور درش رخ داد و حملاتی که موشکی و هوایی که همیشه رژیم صهیونیستی در مورد بندر طرطوس و لازقیه انجام میده، میخواد بگه تنها ساحل امن مدیترانه فقط ما هستیم و حیفا هستیم. و این که باز از سمت ما گفته میشه اگر روزی اتفاقی بیفته تل اویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد، اینها هم حساب شده است. یعنی یک افراد راهبردی میفهمن چی دارن میگن و اونها میفهمن چی دارن میشنون. شاید عموم مردم متوجه نشه حالا بین این دو تا شهر، حالا به غیر تل اویو مثلا، چرا یه شهر دیگه گفته نشد، چرا حیفا. اینا همش در واقع معنا داره.
من آقای رایفور، ما 10 دقیقه زمان داریم برای این بخش، اگه لطف کنید که
بله
یه ذره جمع و جورتر برسیم. بله. همه بحثو بشه.
دو تا تنگه اینجا هم عرض بکنم، تنگه بوسفور که دریای سیاه به دریای اژه ربط میده و تنگه داردانال که دست ترکیه هاست و در واقع چون ترکیه عضوی از ناتو است، روسیه اینجا در واقع کارش گیره. بهترین مسیر برای روس ها برای اینکه به آبهای گرم خودشونو برسونن فقط ایرانه.
پس هندیا، چینیا و روسا کارشون کاملا با ایرانه.
بله، مجبورن با ایران کنار بیان. و ما چطور میتونیم؟ حالا نکته در جایی است که خود هندی ها و چینی ها هم رقابت هم دارن. یعنی ما وقتی بندر چابهار داریم تقویت میکنیم، چینی ها ناراحتن. خب آیا ما باید مثلا به خاطر خوشایند کسی نه، عرض کردم این رقابت، رفاقت یا رقابت شراکت باید توامان انجام بشه. ما کشور خودمون باید سرمایه گذاری لازم از شمال به جنوب، شرق به غرب درست متصل کنیم، خطوط ریلیمون رو به وجود بیاریم. خب من سالهاست، مدت هاست بندر چابهار درگیر اعتبارات، درگیر از ایناست. و عرض کردم مثلا مجلس ما و برخی از مسئولین ما به جنگ نگاه کلانو داشته باشن، میلیاردها دلار آورده خواهند، امنیت برای کشور خواهد آورد. اصلا کسی دیگه نمیتونه ایران تحریم بکنه. چینی ها مبارزه خواهند کرد برای تحریم ما، هندی ها مبارزه خواهند کرد، روس ها مبارزه خواهند کرد، تمام کشورهای دنیا، چون معقول ترین راه. ما اینو بگذاریم کنار، درگیریم نمیدونم مثلا چه میدونم یالقوزآباد و سفلا رو حالا میخوام بریم مثلا آسفالتش بکنیم. خب منابع ما محدوده. خب با چه منطقی داره اتفاق میفته؟ من اینجا تذکر میدم واقعا مردم ما این توجه داشته باشن، اینها رو مطالبه بکنن، دانشگاهی ما اینها رو مطالبه بکنن از مسئولین. الان باز در آستانه انتخاباتیم، دوباره قراره نمیدونم وسط کبیر وعده پتروشیمی بدن و نمیدونم از این حرفای عجیب غریب خلیج فارس رو بخوان آسفالت کنن و نمیدونم. خب اینا رو بگذارم واقعا کنار. خب ما یه طرحای کلانی داریم که اینا رو باید مد نظر و توجه قرار بدیم. و یه نکته دیگه هم در همین مرز ببینید، در مرز زنگزور، خب در شهری داریم 12000 نفری به اسم زنگیلان در جمهوری آذربایجان، 12000 نفر جمعیت این، حالا بگو 20000 تا فرودگاهی زده شده که امکان تردد مسافر سالی 2 میلیون نفر داره. اردوغان و علیف با هم میرن برای افتتاح. برای چی؟ ببینید کشورها دارن امکاناتی به وجود میارن که به بقیه کشورهای دنیا بگن ببینید ما مقرون به صرفه تریم و اینو ما لحاظ نمیکنیم.
بسیار خوب.
حالا اگه اجازه من روی تصاویر ادامه بدم.
بله بله بله، زمان داریم.
بله خوب نه داشته باشید. ببینید این جاده یک راه، یک کمربند چینی هاست، خطوط آبی مسیر دریاییشون بوده و خدمت شما عرض بکنم که این خطوط سیاه مسیر زمینش. ببینید مغولستان پارسال ریخ به هم، پاکستان ریخ به هم، ایران ریخ به هم، افغانستان، همین اتفاقات افتاد و این اتفاقی نیست. در خدمت شما عرض کنم روسیه و اوکراین هم وارد جنگ میشن. یعنی غربی ها که از قدیم رو در راه های دریایی مسلط بودن، میخوان به چینی ها بفهمونن که یا مسیری که ما میگیم
یا همه هیچ. طرف بسته است.
تصویر بعدی رو، این هم مسیری که عرض کردم، کانالی که میخوان چینی ها بزنن، کانال تای یا کرا که تایلند رو نصف کنن. و عرض کردم اینم که
اون هم تو چالش های خودش حتما در جهان بله سیاست بله خواهد داشت.
بله بله 100%. و همین الان هم در واقع هستش. این تصاویرش رو میبینیم، معروف به رشته مروارید، طرح رشته مروارید چینی ها برای محاصر هندی ها. خب اینم تصویر دیدیم. این تصویری که جوزف بول رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتشار میده، میگه اگر شما چینی ها میخواید مسیری به اروپا داشته باشید، این مسیری که ما میگیم اینو داشته باشید. ایران هست شده و از کشورهای در واقع ترک زبان داره عبور میکنه. و اگر عنایت داشته باشید منطقا این جاده، این منطقه سبز، خب از همینجا زمینی ادامه پیدا کنه. چرا یک کشتی دوباره بارگیری بشه؟ نگاه کنید دوباره بیاد رو زمین، دوباره بارگیری بشه، دوباره بره تو زمین. ببینید چرا منطقه، برای اینکه فقط در روسیه رد نشه. روسیه باید حذف شود. بین ایران و روسیه یک منطقه دالان تورانی گرفته بشه، یعنی روسیه و ایران از هم جدا بشن، و همینطور بین چین و ایران هم که افغانستان باید همیشه در واقع ناامن باشه. ببینید اینا مطالبی نیستش که یه خبرنگاری یه گوشه منتشر کرده باشه، عالی رتبه ترین مقامات سیاسی جهان دارن راجع به اینها صحبت میکنن. این مسیریه که اونها مشخص کردن، میگن اگر هم بخواد چین مسیر داشته باشه باید از همین دالان تورانی ناتو ما اسمشو بذاریم بهتره. خب ببینید وقتی جنگ در گرفت مناطق قره‌باغ اینها که آزاد شد، اما جمهوری آذربایجان اصرار داشت که این یک تیکه رو هم بگیرن. چه اتفاقی میافتاد؟ جمهوری آذربایجان به نخجوان که یه از بخش خودمختار خود جمهوری آذربایجان و از اینجا به ترکیه وصل میشد. نکته مهم ماجرا اینه که خدمت شما عرض بکنم این منطقه رو رضاخان داد به ترکیه یا وگرنه این وصل نبود متاسفانه. خب که با حضور به وقت ایران و در واقع خط و نشانی که رهبر انقلاب به درستی کشیدن، گفتن قره‌باغ خاک شماست، مال شماست، اما مرزهای زمینی اجازه نمید. چه اتفاقی میافتاد؟ ما مرزمون اگر با ارمنستان دست بدیم کلا رابطه‌مون با اروپا قطع میشه و نیازمند ترکیه خواهیم بود. همین منطقه که دارید می‌بینید و اثری که اینم عرض بکنم همین قصه غزه داشت این بود که چند روز بعدش آیه علیف اومد اعلام کرد که ما دیگه اصراری نداریم از زنگزور عبور کنیم و حاضریم از کوریدور ارس یا کوریدور در واقع ایران رد بشیم. من ادامه بدم یا
یک دقیقه اگر لطف میکنید برای جمع‌بندی
کل برنامه است؟
بله.
خب بس من سریع‌تر بگم. ببینید این برای حذف تایم نمیتونید بگید 15 دقیقه‌ای؟
دوستان من اگر که بله الان به ما اطلاع میدن شما بله. ببینید بله ما تقریبا 40 دقیقه‌ای صحبت کردیم الان.
به من گفتن خب. یک ساعت برم. خدمت شما عرض بکنم که
ببینید حالا هر وقت دوستان به من بگن هر چقدر دیگه زمان بدن به شما عرض می‌کنم.
ببینید این آرامکو محلیه که بالاخره قلب تولید نفت در عربستانه. عنایت داشته باشید با خطوط لوله‌ای که دارن طراحی میکنن و بخشش هم راه انداختن عملا تنگ هرمز اثری نخواهد داشت. حالا اهمیت حمله یمنی ها به آرامکو رو میفهمید که مبدع زده شد.
بله.
خطوط لوله‌ای کشیدن به ینبو، به خدمتش مکلا در یمن، به مسقط، به بندر فجیره، همه اینا وجه مشترکشون بیرون تنگ هرمزه. مسئله بعدی خب اینجا که حالا تصویر داشتیم این کانال بنگوریانه که عرض می‌کردم اسرائیل‌ها می‌خوان حفر کنن، می‌بینید از شمال غزه رد میشه. و اینم دقت بکنید رژیم صهیونیستی اومد نوار غزه رو از وسط و از بالا قطع کرد که اینا رو همه رو هول بده به سمت جنوب، از این کانال در واقع فاصله بده. این طرحیه که نتانیاهو بهش اشاره کرد در سازمان ملل و تصویرش رو نشون داد، یعنی ایران حذف میشه، از هند بارگیری میشه به امارات، عربستان، اردن، رژیم صهیونیستی، حیفا و از اونجا بندر پیراوس در واقع یونان که بازم از در واقع فلسطین اشغالی رد میشه و قلب اینجا قرار بود اسرائیل باشه. خب مسئله که خیلی هم هندی ها رو اینا برش شرط برش این تر 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن و قرار ببینید هند طبقه متوسط داره رشد پیدا میکنه، نیاز به بنزین دارن، نیاز به گاز رسانی دارن، این فقط طریق قرار اینجا حتی لوله هم بکشن، هیدروژن انتقال بدن، فیبر نوری انتقال بدن، گاز، بنزین، نمیدونم، یعنی یک طرفه نیست.
بله.
برای هندی ها و این طرح رقیبشینی هاست و این هم منابع گازیه که اینجا شما میبینید این بخش نارنجی رنگ در کنار غزه کشف شده. فلسطینی ها رفتن با انگلیسی ها قرارداد بستن که عرض کردن که 500 میلیارد دلار
بله
اینجا در واقع سرمایه‌گذاری برآورد انرژی رفتن قرارداد بستن و اسرائیل اجازه ندادن. و چند وقت قبل اگه خاطرتون باشه در شمال اینجا در منطقه‌ای که اینا می‌خواستن تعرض بکنن به منابع انرژی لبنانی‌ها و جناب سید حسن نصرالله تذکر دادن گفتن اگه بیان حتما ما کشتیاتون رو خواهیم زد، یعنی اونجا منابع گازی گسترده‌ای هست، 500 میلیارد اینا برای اون نقشه کشیدن، می‌خوان اینا رو در واقع عقب برونن و بتونن منطقه در واقع غزه رو بگیرن. یعنی پشت این ماجرا این در تصویر وسعت میدان گازی رو ما
خب دیگه فکر کنم این آخرین نقشه ای که الان احتمالاً می‌بینیم.
و اینم یه نکته کوتاه عرض بکنم، یک طرح دیگه هم هست که از بندر فاو به مرز ترکیه توسط عراقی‌ها داره در واقع کشیده میشه. این هم در واقع 20 کیلومتر خط راهن ما مونده. دولت قبلتر عراق که در واقع دولت امریکایی بود اجازه نمیداد این 20 کیلومتر. پس حتی جالب اون منطقه رو مینگذاری کردن بین بصره و شلمچه. چرا؟ چون ایران بس نشه و این خط معروف تهران به بیروت که محور مقاومته و کوریدور مقاومته یک وقت در واقع درست نشه. این همین رو اعداد شمیر 20 کیلومتر مونده و این هم تصویری که عرض میکردم که امریکایی هم در منطقه تنف هم منطقه بوکمال قائم پایگاه نظامی درست کردن که مبادا ما زمینی به مدیترانه وصل بشیم.
خیلی متشکرم.
خب همه اینها رو این جنگ غزه
نقش بر آب
کرد و واقعا ما برای خدا حمایت میکنم از مردم غزه، اما خب
نمیشه
خدا
همون فرصت دو سه سال آینده هم که فرمودید بله نمیشود نادیده گرفت. آقای رایفور خیلی از شما متشکرم، وقت گذاشتید برای حضور در برنامه. با شما خداحافظی میکنم.